فعاله الطاهرين. در ادامه روایتی که از دل رسول صلی الله علیه و سلم خطاب به امیر مؤمنان صلوات و سلام داره، اینطور می‌فرمان که وللمرائی ثلاث علامات، در شخص ریاکار سه تا نشانه است. از راه این نشانات، یکی از آسیب‌های جدی که برای مطلق فضای انسانی، حالا چه در فضای دینی باشد یا نباشد، وجود داره، به خیلی از ظرفیت‌های وجودی انسان رو از بین می‌بره و منشأ بسیاری از اضطراب‌ها و نگرانی‌ها هست و چنانچه نمیذاره خیلی از استعدادها شکوفا بشه، نمیذاره اعمالش آثار متناسب با خودش رو داشته باشه، همین ریا هست. ریا یعنی این که انسان بخواد در ارتباط با وضعیتش دائما دیگران متوجه باشن، مطلع باشن، او رو مورد تمجید و مدح قرار بدن. دائما انسان در کارهاش جانب غیر رو رعایت کنه. خیلی بحثای دقیق و عمیقی اینجا قابلیت تر داره که روح حقیقت عمل ریاکارانه چیه و چرا ریا موجب حبط عمل میشه. الان فرصت نیست من خیلی بست بدم، در برخی از جاها یه مقدار صحبت کردیم. عمل ریاکارانه وقتی توجه بشه میبینه اصلا روح و حقیقت عمل انجام نشده. اینی که دارم عرض میکنم اصلا فارغ از فضای دینی و فضای الهی و اخروی و ایناستا، این اصلا کار به اون فضا نداره. عمل ریاکارانه ذاتاً توخالیه، یعنی خود اون عمل نیست، خود اون کار نیست. ولذا انتظاری که انسان از نتایج اون عمل داره بهش نمیرسه. قطعا من میدونم با دیمه داری بحث دادم و توضیح دادم که چرا این اتفاق میافته. هم نمیذاره استعدادهای انسان شکوفا بشه، این انسان رو انسان آزاد نیست، انسان ریاکار آزاد نیست، چون خیلی انرژی ها و استعداد ها و ظرفیت های فراوانی در انسان هست. این ریاکاری نمیذاره اینا شکوفا بشه. این یک مسیره. یکی این که خود اون عمل تهی میشه، این اون عمل اون عمل نیست، یه چیز دیگه است، یه نمایشه، یه فیلمه. عمل ریاکارانه همیشه یه فیلمه، مغز خود اون عمل رو نداره. ولذا آثاری رو که انسان انتظار داره اون آثار رو مشاهده نمی کنه. و بعد چون که این اعمال برای حیات انسان ضروریه، ولی این به نحو ریایی انجام داد، اون آثار خودش رو هم نداره، دائما احساس نقصان، گرفتاری، بیچارگی میکنه. مثل این کسی که مثلا نیاز به غذا داشته باشه باید غذا بخوره، ولی یه چیزی که مشابه غذا هستش رو داره است، خب نیازهای اصلیش برطرف نمیشه، دائما در رنج، در گرفتاری، در تحلیله. این معنا و این واقعیت، یعنی مسئله ریا، تو فضاهای دینی در واقع شعاهاش چندین برابر میشه. یکی از خطرات بزرگ برای جوامع دینی، برای یک انسان متدین، برای این فضاها، همین مسئله ریاکاریه. مثلا جایی رو که هرچه در فضای ظاهر به طرف دینی تر بره، خطر ریا در او شدیدتره. مثلا فرض کنید که کسانی که منتسب هستند در یک جامعه دینی به رهبری دینی، به در واقع مقتدا بودن تو مسیر دینی، اینا خیلی خطر ریا در اونا شدید میشه و آسیبهاش هم جدیتر و خطرناکتر خواهد شد. مسئله ریا خیلی از این ابعاد قابل بررسی هستش. و حالا باز از منظر دینی اگر نگاه بکنیم، مسئله ریا از ضعف ایمان ناشی میشه. علتش هم این استش که ما نسبت به عوالم غیب، نسبت به عوالم غیب و حضور حقایق غیبی و حیات پس از مرگ و نتایجی رو که این آثار در پس از مرگ بر ما داره، ایمان ما ضعیفه. وقتی ایمان که ضعیف باشه یا ایمان وجود نداشته باشه، طبیعتاً انسان ذاتاً اینجوری که از هر عملی دنبال نتایجشه. دنبال چه نتایجی؟ من تو بحث قبلی عرض کردم حتی تو فضای غیر دینی اگه این کارو بکنه دچار اشتباه شده، از اون حالا گذشته. تو فضای دینی دنبال نتایجه. نتایج کجا به دست بیارم؟ در دل مردم، برای اینکه جایگاه به دست بیارم، برای اینکه محبوبیت به دست بیارم، برای اینکه شهرت به دست بیارم. این بخاطر ضعف ایمانه، چون میبینه اینا اثر داره، مثلا دیگران اگه بهبهشو بکنن موقعیت مثلا بهتری پیدا میکنه و و و امثال اینجور چیزها. ضعف ایمانه، یعنی انسان باید ایمانهای ما، اگر میبینیم این علائمی که حضرت میفرماد در ما وجود داشته باشیم، معلوم میشه ایمان ما سطحیه، بخش زیادی لغلغه زبانه. یکم هم اگه جدی باشه خیلی در اعماق جان ما نفوذ نکرده، تبدیل به باور نشده. چون این معنا وجود داره لذا انسان ریا میکنه، میخواد برای دیگران انجام بده، برای دیگران انجام بده. خب این خیلی آسیب است. اگه نگاه دینی داشته باشیم که دیگه ابدیتش رو تباه میکنه، چون اعمال بی اثر میشن، تهی میشه، پوچ میشه. به محض اینکه از دنیا رفت کاملا دستش خالیه، خالیه، هیچی دستش نیست، به خاطر اینکه اصلا اون عمل رو انجام نداده. مثلا نماز نخونده که، مثلا فرض کنید که صدقات داد، صدقه نداده که، چون هر یک از این اعمال واقعیتی دارن. خب این اصلا نماز نخونده که انتظار داشته باشه آثارش رو ببینه، و همینجور همه اعمال دیگه. ریا موجب حبط عمل، موجب تهی شدن عمل میشه، پوک شدن عمل میشه. و لذا تو فضای دینی اگه کسی این کارو بکنه، این فضا رو داشته باشه، آسیبش از اینجا شدیدتره. حالا از جنبه‌های متعدد فردی، خانوادگی، اجتماعی کاملا این مسئله قابلیت بحث داره. تو جاهای متعدد، مثلا تو فضاهای طلبگی، توی مجموعه ها، توی عنصر تربیت، بحث‌های آموزش، بحث‌های پرورش، بحث‌های مدارس، بحث مساجد، یک عنصری که دائما باید روش تاکید بشه مسئله خلوص عمل از ریاکاری و نفاقه. باید ما به راهکارهایی برسیم. نباید یک جامعه در واقع مرائی پرور باشه، نباید یک محیط ریا پرور باشه، نباید مثلا صدا و سیما ریا پرور باشه، نباید مجموعه ها ریا پرور باشن. توجه کردید؟ خیلی این نکته مهمه و اساسیه، در عنصر تربیتی بسیار اساسی است که باید توجه بشه. حالا حضرت میفرمون که آدم ریاکار سه تا علامت در زندگیش هست. یکیش اینه که ینشط اذا کان بین الناس. دومیش اینه که میفرماد و یکسل اذا کان وحده. وقتی خودش تنهاه، میخواد اعمال و اینا رو انجام بده، خیلی حال و حوصله‌ش نداره، این همون بروز ضعف ایمانه. چون برای کی انجام بده؟ توجه، برای چی انجام بده؟ قیامت رو که چندان باور نداره، خدا رو که چندان باور نداره، یا غافله به اینها. خب این کار رو بیهوده میبینه، لذا دچار کسالت میشه. وقتی در میان جمع، اینجا با نشاط میشه. یه نکته مهمی که اینجا وجود داره و باید مواظب باشیم این هستش که یه بحث هست، اساسا کارهای جمعی موجب همافزایی ها و ایجاد نشاط میکنه، اونا منظور نیست. مثلا انسان وقتی در نماز جماعت در مسجد شرکت میکنه احساس نشاط میکنه، یک چیز لطیف اینجا وجود داره، باید مواظب باشیم وقتی ما اشتباه نکنیم در این مسیر. وقتی انسان مؤمنین رو میبینه روحیه میگیره، توجه کردید؟ وقتی یک کسی پیش قدم میشه یک کار رو انجام میده، دیگران تحریک میشن این کار رو انجام بدن. این جور نشاطها مد نظر نیست، اینا نشاطهای مثبتی است که گهگاهی انسانی که خموده باشه، تنها باشه، دور باشه، از این نشاطها دوره و این خوب نیست. آدم میفهمه، از ضعف ایمانشه که وقتی در جمع میخواد نماز بخونه خیلی نماز باحالی مثلا میخونه، احساس میکنه اینجا دوست میداره که خیلی مثلا طولانیش کنه، کشش بده. توجه کردید؟ اینجور نشاط ها مد نظره. مثلا خیلی از مستحبات رو وقتی که تنها هست انجام نمیده، ولی الان تو جمع هستش میخواد مستحبات رو انجام بده. حتی همونی که رسول الله فرمودن که راهیابی شرک در دل انسان مثل این است یک مورچه سیاه روی سنگ سیاه تو شب حرکت بکنه، اینجوریست. خیلی این مسئله تا انسان پاک سازی بشه و تمحیص بشه و قلبش پاک بشه خیلی مجاهدت میخواد، خیلی زیرکی میخواد. حالا من این عرض میکنم از یه جدی برگشت به خود ما و شما فهم با هم میکنه. ریاکاری یک حماقت محضه. ریاکاری رو دوستان بشینن فکر بکنن، ریاکاری یک حماقت محضه از ابعاد متعدد. حاضر هستیم رو فرصت خیلی نداریم بشینیم تحلیل کنیم ببینیم آیا ریاکاری حماقت محض هستش یا نیستش. ریاکاری حماقت محضه، لذت زندگی رو از انسان میگیره، ذات عمل رو پوچ میکنه، نمیذاره استعداداش شکوفا بشه، دائما گیره، ذهنش گیره اینو اونه، چی درباره من فکر میکنن، چی میگن، چی جوری میشه، چقدر اینا استراب آوره و چقدر اینا مشکلات برای انسان میاره، ارباب متفرق بیچاره میکنه انسان رو. ریاکاری واقعا حماقت محضه. اخلاص یک حکمت بزرگه. در روایت هم من حافظم ضعیفه بده تو روایت، شاید شما هم دیده باشین، حکمتیه که خداوند متعال به راحتی به هر کسی نمیده، یک حکمت عملی راقی و عظیمه. یعنی انسان مخلص یک انسان حکیمه. انسان مخلص خیلی از اسرار هستی رو فهمیده، به راحتی هم نمیشه اخلاص به دست آورد. معرفت میخواد، مجاهدت میخواد، مراقبت میخواد. حضرت میفهم اینا علائمشه. این علائم ما به کار نبرده، این علائم رو خودمون میدونیم هستیم. مثلا توجه کردی انسان به نفسش زمین باشه، بدبین باشه، سخت بگیره بر نفسش، در این مسائل بر خودش سخت بگیره. حالا میگن یکی از اهل معرفت در یه جایی داشت نماز میخوند اینا، حالا یه خود نمازش طول کشید یا چندین نماز میخونه، یه نفر یه خانمی داخل مسجد گفت، مثلا یا عرب بودن اینا یا مرائی، اینم برگشت گفت که تاکنون هیچ کس منو به اسم ویژم صدا نکرد. درجه کردی؟ الان این خوب بیانی کردید شما، یعنی انسان بگیره این رو به خودش. چون گفتم یا آسیبی نه، مثلا مادر این حرف رو میزه میگه فلان این یا چقدر ریا میکنه، مثلا ریش رو بلند میکنه، اما مهش رو کزا میکنه، فلان میکنه. آقا ویل کن دیگران رو بچست. انسانی که به خودش بچست میبینه اینقدر گرفتاری داره که اصلا وقت نمیکنه فکر دیگران باشه. درجه که اینقدر گرفت. حالا ما که و فکر میکنم شما عیزن همینجوری باشید، فکر میکنم نیاز به این علامت ها داشته باشیم، ولی در هر صورت اگه یه وقتی کار بر ما سخت شد که ببینیم آیا ریا هستش یا ریا نیست، اینا علائم میشه. مثلا حالا نماز شب حالا تنهایی اونم هیچ کس متوجه نمیشه، پس لاغر یه خود بلند بلند بخونیم که بچه ها یا خانم ما اینا متوجه میشن، مثلا اینجوری یه جا مستقیم بلند خونده بشیم. حالا در اصورت حالا اگه خودش تنها بود، اتفاقی افتاد بچه هم رفته کس نبود و خودش تنها بود، مثلا حالا الان من برای چی بلند شد نماز شب بخونم؟ مثلا توجه کردید برای چی نماز شب مثلا بخونم؟ حالا ببینید ریشه این ریاکاری اون چجور با مثلا با دروغ چجوری پیوند میخوره. این همه شبکی اینا در باطن به هم دیگه ارتباط دارن. حالا ینشه تو ازاکانه بینه وقتی بین مردم خیلی سر حاله فلان ایناست بهش میگی مثلا شما فلان جا یک مشکلی وجود داره به این حساب پول واریز کن مثلا یا اعلامی کردن رو نمیم چه فایی داره من یکی میتونم متوجه نمیشه من برای چی مثلا کمک کردم برای چی بود مثلا چه فایده ای داره به هر یه فایده تبلیغاتی یه فایده ای فلانی بهمانی. حالا پوشش هایی که شیطان برای اعمال ما میذاره که اصلا فوق العاده است در رفتن از زیر بار این پوشش ها مرد میخواد واقعا رجوع اینقدر پوشش برای اعمال ما میذاره برای تبلیغ دین خدا نمیدونم چی برای اینکه دیگران تشویق بشن اینقدر از این چیزها میاره. حالا نمیگم اینا هم یه وجوه درسته میتونه ولی دیگه سخت میشه دیگه توجه کردید دیگه سخت خواهد شد. یعنی شد و ازاکان بین الناس و یک سل و ازاکان وحده وقتی تنها هستش کسله در انجام وظایفش وقتی بین مردم خیلی بانشاته و یحب و ان یحمد فی جمیع الامور دوست داره که در هر کاری مورد مدح این اگه این صفت در انسان باشه این یعنی نزدیک به ریاست. یه تفسیری حضرت امام صادق علیه السلام تعبیری از اخلاص دارن که اگه درست یادم باشه بگم ایشون ادب میفرمان که الاخلاص و ان لا یحب العبد ان یحمده الا الله. اخلاص اینه که انسان دوست نداشته باشه غیر از خدا او رو مدح کنه. میبینید که تا این بحث پیش میاد دست ما خالیه نمیمهد خالی یعنی خدا هست خدا کی هست مثلا توجه کردید و فرض حالا اگه اعتقادی هم داشته باشین خیلی مهد خدا یا حتی بهشت اگه نگفته باشن این مقدار از بهشت رو که حالا یه حلول اینی هست و نمیدونم میوه های کذایی نرفا که اصلا دیگه برای اعمال خودمون اصلا معنایی نمیدونستیم یعنی که کار بکنیم برای چی مثلا توجه کردید. خب اخلاص نهایی اینه که دوست نداشته باشه در کارهاش غیر از خدا او رو مدح کنه. مثلا خوبی که انسان هی این انگیزه رو ملائکه حاضرن دارن میبینن امام زمان حاضر من قلب امام زمان رو راضی کنم اینه که میبرد به نحو تعارف در عقل تعارف نبوده ولی یکاش تعارف شده ولی از تعارف در بیاییم امام زمان از ما راضی بشه امام زمان حاضره ناظره میبینه هی انگیزه های این گونه ممارست هایی تو این فضا در محضر خدا هستن خدا داره میبینه امام زمان داره میبینه ملائکت الله داره میبینن شهدا شهیدن و اینا گواه هستن اونها دارن متوجه هستن درجه کردید اینها را در واقع پرورش بده ببره اعمالش رو تو این مسیر و این همون که عرض کردم که اخلاص یک توفیه ایست که خداوند متعال به هر کسی عنایت نمی‌کنه و زحمت می‌خواد، ممارست می‌خواد، کار می‌خواد، شناخت خدا می‌خواد، ایمان قوی می‌خواد و مجاهده می‌خواد در این مسیر. خیلی خوب. بحث‌های ما در فصل دهم که آخرین فصلی است که مربوط به مقوله کم هست در خصوص احکام و ویژگی‌های مختلف کم بود. ما تاکنون چند تا از ویژگی‌هایی که خیلی هم کم نبود توجه کردید در ارتباط با کم مطرح کردیم و بحث و گفتگوش رو ارائه دادیم. آخرین ویژگی و حکمی که در خصوص کم یعنی ششمی حکمی که اینجا میخواد مطرح بشه در خصوص متناهی بودن یا غیر متناهی بودن کم منفصل یعنی عدد هست. پیش از اینم یه نحو متفرقه نکتهایی عرض شد الان نکته خوبی علامه طباطبایی در اینجا مطرح می‌فرماد. یک نکته اینه که خب عدد غیر متناهیه منتها غیر متناهی بودن عدد غیر متناهی یعنی لایقفیه یعنی ما هیچ وقت غیر متناهی بودن عدد را به نحو بالفعل نداریم. این نکته رو من یادآوری بکنم مثلا برهان‌های تطبیق سلمی نمیدونم برهان مصامته اینا که میگفتیم یه خط بکشیم یک نقطه ای رو که اغلب الان من به حسب برخوردی که با برخی از دوستان دانشجو اینا داشتم و به همینا رو توضیح میدادم یک نقطه اینی که اینا بی‌نهایت را بی‌نهایت بالفعل را با حرکت به سمت بی‌نهایت خیلی از اوقات خلط میشه. این توجه داشته باشید ما مثلا اون دو تا خطی که فرض کردیم نه یعنی تا بی‌نهایت پیش بره این پیش بره این همیشه در وضعیت موجود چیه؟ متناهیه. ما منظور ما دو تا خط بی‌نهایت بالفعله، یعنی فرض بکنید دو تا خط بی‌نهایت بالفعل. خیلی از جایی این مسئله اثر داره، تو بحث تشکیک من تذکرش رو دادم، در خیلی از جایی این اثر میذاره و موجب مشکلاتی میشه. این غیر از حرکت به سمت بی‌نهایته، اون یه داستان دیگه. حرکت به سمت بی‌نهایت همیشه متناهیه، هیچ وقت شما به بی‌نهایت نمیرسی. توجه کرد؟ حالا ما در ارتباط با عدد همین وضعیت داریم. ما شاید جستگوری تو قبلا عرض کردیم، ای کاش که در فلسفه یک مرحله‌ای پیش می اومد در خصوص متناهی و غیر متناهی بحث میشد، معانی غیر متناهی، اصلا فهم غیر متناهی، یا غیر متناهی قابل فهمه، قابل فهم نیست، چجوری قابل فهمه. ما چیز خیلی جالبی در فلسفه و مباحث عرفانی خودمون در این خصوص داریم که بسیاری از فضاهای علمی ازش بیخبر هستن. معانی متعدد، مثلا یه جایی دیگه میگن نهایت و عدم نهایت فقط تو عالم ابعاد و کمه. اشتباه دیگه. چندین مدل ما متناهی و غیر متناهی داریم. اگه اینها بحث بشه این مشکلات در واقع برطرف خواهد شد. و نسبت غیر متناهی با متناهی توضیح داده میشه، خیلی چیز خوبی از دل اون مرحله میتونست در بیاد. حالا در صورت ببینید، راجع به عدد ما اگر میگیم غیر متناهی، نه یعنی غیر متناهی بالفعله، توجه فرمودید، یعنی به نحو لایقفی و نایستا میتونه پیش بره تا بی‌نهایت. همینجوری میتونه عدد، چون هر عددی شما بگی یک اضافه بکنی میشه عدد بالاتر، هر چیزی با یک اضافه بکنی میشه عدد چی؟ بالاتر. اگر ما حالا بگردیم اون نکته قبلی، اگر ما یه مرحله راجع بی‌نهایت میداشتیم خیلی بحث ها میشد، میشد مطرح کرد. مثل برخی از بحثایی که دیروز بعد از جلسه برخی از دوستان مطرح کرد، اونجا میشه مطرح کرد و مباحثی رو راجبش تبیین کرد. توجه کردید؟ خیلی فروز متعدد، مثال‌های متعدد، مسائل فراوانی است که باید در مسئله غیر متناهی حل و فصل. در ارتباط با عدد وضعیت یه چنین چیزی. این نکته باعث شده که علامه طباطبایی هم در اول به لحاظ عبارتی رعایت کنه، هم بعد تذکر بده. ما اگر می‌خوایم مثلا تناهی و عدم تناهی، مثلا عدم تناهی رو راجع به عدد مطرح کنیم، به نحو موجبه معدولت المحمول نگیم. مثلا نگیم العدد و غیر متناهن، چون اگه این حرف بزنیم این جمله ظهور دارد، دست کم ظهور بیشتری دارد در غیر متناهی بالفعل. چجوری بگیم؟ به نحو سلب تأثیری بگیم. بگیم لیس العدد و بمتناهن. حالا ممکنه کسی بگه از در لغت این فایده رو نداره، نداره، اولا مهم نیست. حالا اگر این رو گفتن یه جایی شنیدید که بهتره ما به نحو سلب تأثیری بگیم نه به نحو ایجاب عدولی، نکتهش همینه. برای اینکه این نکته رو برسونیم که عدد غیر متناهی بالفعل نیست، غیر متناهی لایقفیه و همیشه مجموعه موجود از عدد چیه؟ متناهیه. و مابقی رده ها و مراتب عدد به نحو بالقوه هستن. توجه کردید؟ به نحو بالقوه هست. یه بحث سختی اینجا مطرح خواهد شد در ارتباط با اون معنای از نفس الامر که گهگاهی مطرح میکردیم. به لحاظ اون نفس الامر عدد چجوریه؟ توجه کردید؟ اونم قابل مطالعه و بحث هست. از سادس ان العدد لیس به متناهی، خود علامه اینجا رعایت کرد، به نحو سلب تحصیلی گفته، نگفته العدد و غیر متناهن، گفته لیس العدد و به متناهن. همین نکته است که بعدا خودشون تذکر میفرمان، نه اینکه اونجوری به کار نبرده باشه. الان همین در ادامه استدلال خود علامه هم به کار میبره. از سادس و ان العدد لیس به متناهن و معناه و انه لا توجد و مرتبت من العدد الا و یمکن فرض و ما یزید و علیها. هیچ مرتبه ای از عدد نمیتونید پیدا بکنید که مگه اینکه میشه مرتبه ای رو فرض کرد که بیش از او باشه. و کذا فرض و ما یزید و علی زائد، همچنین جایزه که ما ممکنه که فرض کنیم چی را؟ چیزی که زائد بر اون زائد باشه. و لا تقف السلسله تو حتی تنقطع بانقطاع اعتبار، این سلسله متوقف نمیشه تا زمانی که اعتبار ما راجع به عدد منقطع بشه. توجه کردید؟ یعنی خسته بشیم ول کنیم. اگه خسته نشیم ول نکنیم بالاخره ممکنه به جان دست خداست دیگه. توجه کردید؟ پراید اینا ابزار و وسیله هستن، ممکنه معتبر بالکل بمیره از بین بره. خب این معتبر از بین رفت دیگه کی ازش که عدد بشماره؟ گفتم جلسات قبل ممکنه کسی بگه طرف کجا هست، ما دیگه این مسئله حل کردیم، یه کامپیوتر می‌سازیم خودش تا ابد کار میکنه. مثلا حالا ابد هم اونجوری ابد هم نیست، حالا خراب میشه. درسته کردید؟ حالا برفرض این سوال اینجوری و بعدش هم شما در یک ساعت چقدر میشمارید؟ اون اصلا اینقدر میشه زود میرسه به آخرش. توجه کردیم؟ میگیم نه اینجوری نیستش. ولا یوجد، این چه چیزی واقعا؟ تجربه هست این؟ این با روش های تجربی این به دست میاد؟ از کجا این به دست میاد؟ آنچنان بهش یقین داریم که اصلا هیچ تردید درش وجود نداره. یعنی احکام ریاضی چجوریه اینا؟ و لا یوجد من السلسلت دائمان بن و یسمى غیر المتناهی اللایق فی. نگاه کن اینجا خودش به نوع ایجاب موجبه معدولت المحمول به کار برده و نامگذاری می شود غیر متناهی بودن عدد به غیر متناهی لایق فی، یعنی نایستا همجور جلو میره. و لا یوجد من السلسلت در ارتباط با انسان و تکامل انسان هم این بحث مطرحه. حالا آیا انسان به غیر متناهی بودن میرسه یا غیر متناهی لایقفیه؟ خیلی فرق میکنه با هم دیگر. و لا یوجد من السلسلت دائما بالفعل الا مقدار موجود نمیشه از این سلسله همیشه 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 به نحوه بالفعل موجود نمیشه مگر مقدارش این متناهی و ما یزید علیه فاقا فی القوه، اون چیزی که اضافه بر او هست به نحوه قوهیه، بالقوه ازش موجود نشده. و اما ذهاب السلسله بالفعل الی غیر النهایه بله الان نحوه العدول دون سلب تحصیلی فغیر و معقوله، اما اگر بخواید بگید که این سلسله علت ها به نحوه بالفعل تا بی‌نهایت بره، یعنی ما غیر متناهی بودن را در ارتباط با عدد به نحو موجبه معدولت المحمول به کار ببریم نه سلب تحصیلی، این در ارتباط با عدد معقول نیستش. و اما این در ضمن این بحث همون نکته‌ای که عرض کردم گفته، اما ذهاب سلسله به نحو بالفعل تا بی‌نهایت، این ذهاب سلسله رو نه به نحو حرکت تلقی نکنید ها، یعنی همین همه رو داشته باشیم اینجوری علا نحو العدول، یعنی بگیم العدد و غیر و متناهی نسل به تحصیلی که خود علامه در ابتدای اسادس گفت، این معقول نیست. یه نکته ای که از این بحث ما استفاده می کنیم این استش که فلا کلون ولا مجموعون لغیر المتناهی باز المعنا، غیر متناهی لایقفی نمیتونی بگی کل این غیر متناهی بیمعناست، نمیتونی بگی مجموع این غیر متناهی. راجع به غیر متناهی بالفعل میتونید حرف بزنید، گرچه این کل در اختیار شما نیست ولی میدونید در تکوین هست. توجه کردید؟ در تکوین میدونید این جوریه، پر کرده همه فضاهایی که متناسب با او هستش. بعضی میگن از این با غیر متناهی بودن سازگار نیست. نه، همینا باید اون مرحله اگه غیر متناهی مطرح میشد باید اینا تر میشد. توجه کردید؟ حالا فلا کل ولا مجموع لغیر المتناهی باز المعنا، یه نکته دیگه، ولا تحقق فيه لشیء من النسب الكسريه، در غیر متناهی لایقفی نسبت های کسری واقعیت نداره. مثلا میگه والا نصف عدد رو تو بشمار، نصف عدد تو بشمار. نصف عدد یعنی چی؟ مگه نصف عدد ما مگه داریم؟ مگه گفتی نصف عدد یعنی پس عدد محدوده متناهیه؟ توجه کردید؟ میتونید بگید این اعدادی که تاکنون شمرده شده حالا شما نصفش شما بشمار نصف شما، این اشکال نداره. یا مثلا بگیم ثلث عدد یا بگیم ربع مثلا عدد. گهگاهی تو بحثا من دیدم مثلا تو تلویزیون اینا گهگاهی مثلا این فیزیکدان اینا میان صحبت میکنن، یه جمله من دقیق یادم نیست یه چیزی گفته بود مثلا راجع به نمیدونم سیارچاله بود چی بود، گفت این 1/100 وزن کل عالم ماده داره. دست مدن 1/100 ولی نیست 100 چجوری 1/100 و مگه شما حساب کردی؟ یا بگی این مقداری که الان ما به دست آوردیم دیدیم چیز کردیم اینجوری 1/100 این معنا و اینو مگه میگه 1/100 این معناش این هست که شما از اول تصمیم گرفتید که وضعیت چجوری هستش. ولا تحقق فیه لشیء من النسب الکسریه کن نس و ثلث و ربع و الا عاد متناهیا. این به ما خیلی از این چیزایی گفته شده اختصاص به کم، همونجوری که دید تو مثال هم زدم اختصاص به کم منفصلین عدد نداره، در چیز دیگه هم پیاده میشه. تا اینجا مراجعه به کم بحثاش رو تمام کردیم در سه فصل که خیلی هم کم نبود. اما الان فصل در واقع 11 و فصل 12 و فصل 13 و فصل 14 و فصل 15 و در مقایسه با او واقعا کم کم هست. در ارتباط با مقوله کیف میخواد بحث کنه. حالا چون کیف خود کیف داره بیشترش کرده، کم روی مقدارشون کم بود کمش کرده، در مقایسه فهم میشه و الا چه بس همون کم رو شما مقوله اضافه نگاهونی زیاد بوده. و اما بحث کیف، در بحثی، حالا من جای اسفار جلد 4 از صفحه 105 از صفحه 58 تا صفحه 188، اسفار جلد 4 از صفحه 58 تا صفحه 188، مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول از اون دو جلدی ها از صفحه 257 تا صفحه 429 راجع به مباحث کیف مسائل رو مطرح کردن. حالا ابتدا تو این فصل راجع به تعریف کیف بحث میکنه و تقسیم اولی کیف. ببینید ابتدا ایشون میاد یک تعریفی از کیف که مشهور است در میان حکما رو مطرح میکنه. کیف رو جوری تعریف کردن؟ گفتن عرضی که ذاتاً قابل قسمت یا نسبت نباشه. کیف عبارت است از عرضی که ذاتاً قابل قسمت یا نسبت نباشه. خب وقتی گفتیم عرضه یعنی ماهیتون اذا وجدت الخارج وجد فعل موضوع، یعنی باشه چی خارج میشه؟ واجب الوجود دیگه مطرح نیستش، جوهرم دیگه خارج میشه. بعد گفتیم که لا یقبل القسمت ذاتاً، قبول قسمت ذاتاً نمیکنه، این چی خارج میکنه؟ کم رو خواهدشون کم ذاتاً قبول قسمت رو نکته ایست که عرض خواهم کرد، کم ذاتاً قبول قسمت میکنه، پس این ذاتاً قبول قسمت نمیکنه. بعد فرموده که ولن نسبت لذاته. ببینید ولن نسبت چون هفت تا مقوله‌ای که بعداً ما میخونیم تو همه اونها مفهوم اضافه و نسبت خوابیده، لذا به اونها میگن مقولات سبع نسبیه، در ذات اونها نسبت خوابیده شده. توجه کردی؟ نگه اونها میخوان شکلی نه، اون باید نسبت باشه. خب با توجه به این نکته، کیف عبارت است از عرضی که نه ذاتاً تقسیم پذیر است، نه ذاتاً توش مؤلفه چی وجود داره؟ نسبت وجود داره. توجه کردید؟ حالا بخونیم میشه میشه. الفصل الهادی عشر فی الکیف و این پیش از اینکه به ذهن شما برسه به ذهن دیگران رسیده. الفصل الهادی عشر فصل 11 در خصوص کیف و انقسام اولیش. توجه کردی؟ اگه به ذهن اینو نرسه پیش از این ذهن خود ما میرسید. نیاز میدارم. الفصل الهادی عشر فی الکیف، ولی کسی در کلاس یه تعریف از خودش میگه بعد میگه والا شما فکر نمیدونم من دارم ریا میکنم، شما کی هستید که من برای شما اومدم ریا بکنم؟ این هم اضافه میگن درش داره. حالا این شوخی بود البته، چیزهایی ممکنه به ذهنهای شما برسه که به ذهن یه جنی هم به ذهن یه جنی هم داگرو نرسیده باشه. الان درست دو بار این هم مده همراهی با زم الفس آده ارفل کیف و انقسام لفظ. دو تا مطلب داره، یکی تعریف کیف، یکی تقسیم اولیش. که حالا تقسیم اولیش رو در چند سطر آخر این فصل داره. اما تعریفش عرفوه و حکما اینجوری تعریف کردن به انهو ارزان لا یقبل القسمت ولن نسبه لذاته. این ارز رو اینجا رو حرکت گذاشته، ارز نیست شاد درجه کردیم اونجا هی ارزی درجه کردیم. مثل اینکه بعضی میخوام بگن که مثلا میگن که برای اینی که شما عرض کردید ما اینجوری فرمودیم، توجه کردید؟ تو فارسی اینا مهمه، توجه که عرض فرمودن، فرمودن از کجا مثلا میشه؟ یعنی از بالا به پایین میشه فرمودن. البته اون کسی که خودش مثلا نمیگه من فرمودم شما، ولی خودشو بالا بدونه، این از باب تواضع برعکسش میگه، توجه کردید؟ مثلا میگه که این نکته که من عرض کردم شما چی میفرمایید راجع به این نکته؟ این اینجوری توجه کردی؟ اینو باید مواظب باشیم. بله عرفوه به انهو عرزان لا یقبل القسمت. حالا اگه یه وقتی دوستان عرب ما اینجوری بگن اشکال نداره، آقا چون اینقدر ما از این اشتباهات وقتی میخوایم یه جمله عربی بنویسیم یا بگیم از میکنیم که اون بحث جداست، ولی دوستان وارد ده آدم اصلا آدم خورد میشه میگه این نکته که شما عرض کردید من اینجوری میفرمام. هی میگه شما عرض کردید من با من مهم نیستم، ولی اینجور نگو این درست نیست. عرفو به انهو عرضان لا یقبل القسمت ولن نسبت. اینا همه وقت اضافه حساب کردم چون من امروز میخواستم خیلی بخونم. عرفو به انهو عرضان لا یقبل القسمت ولن نسبت لذاته. فیه اونایی که قول دادن جای دیگه یا از اینا حواسشون باشه سر ساعت 12 خواستن برن برن، اینجا باید باشیم یه همینجا رو بریم. عرفو به انه و ارزم لا یقبل القسمه ولا نسبه لذاته فیخرجو فیخرجو بالعرض. حالا باقی ده عرض چی خارج میشه؟ الواجب لذاته و الجوهر، چون جا گفتیم ماهیتون اذا وجدت وجدت لافی موضوع، از اون ماهیتون واجب خارج میشه، از اون اذا وجدت فل خارج وجدت فل موضوع جوهر خارج میشه و به غیر عدم قبول القسم الکم. این شما توجه داشته باشید ما علامه تو تعریف کم این تعریف مشهور رو قبول نکرده بود، بحث عد و عاد رو مطرح کردن، فرمودن این خاصیتی که میگیم قابل قسم از ذات باشه اختصاص داره به کم متصل، در کم منفصل نمیاد. اگر قبول بکنیم فرمایشات علامه رو در اونجا، اینجا دچار نقص خواهد شد. یعنی علامه اینجا بر منشای همون مشهور حرف زده ولی اونجا مخالفت کرده و تعریف دیگر رو ترجیح داده، لذا این باید هماهنگ بشه. و به غیر عدم قبول القسمه الکم و به غیر عدم قبول نسبه، این نکته باعث، این نکته عدم قبول نسبت باعث میشد که از یه جهت ما بگیم بهتر بود کیف رو بعد از مقولات نسبیه مطرح کنه، چون در صورت تعریفش معلوم میشه که نسبت اینا معلوم بشه. ولی باز از یک منظر چون مقولات نسبیه خیلی از جهت وجودی ضعیفن، بلاز وجودی مقوله جوهر، مقوله کم، کیف، اینا مقولات جدی هستن، از این سبکی در اومده. حالا و به غیر عدم قبول نسبه چی خارج میشه؟ المقولات و سبع نسبیه، مقولات سبع نسبی خارج میشه. و یدخلو، بعد یک کلمه لذاته هم آخر داشتیم، این ذاتن چیه؟ ببینید کیف میتونه به حسب ارتباطی که با کم داره نسبت قسمت پذیر بشه. به این چیزی مهم میسه اون وقتی میخوایم تبدیل ها رو انجام بدیم مهمه. کیف میتونه به لحاظ مقارنتی که با مقولای نسبی داره به نحوی نسبت هم در اون راه پیدا بکنه، ولی اینا بالعرضه نه به ذات. میفرماد و یدخلو به قید لذاتی، داخل میشود به قید لذاته ما، این اون کیفیتی که یعرضه قسمتون او نسبتون بالعرض، عارض می شود او را. این یعرضه رو باید جوری معنا بکنیم که دیگه بالعرض تکرار نشه. یعرضه قسمتون او نسبتون بالعرض، عارض بشه و قسمت یا نسبت به نوع بالعرض، یعنی به عرض کمی که همراشه یا به عرض مقولات نسبی که همراش هسته. قال صدر المتعلم، صدر المتعلم تبیینی داره، آدرس هم که اینجا اومده ملاحظه می فرمایید، تبیینی داره که نشون میده چرا حکما وادار شدن یه چنین تعریفی رو بکنن که در ذهن شما یه چنین اشکالی پیش بیاد. توجه کردید؟ اینا رو توضیح میده، چند تا مقدمه میگیره. اجازه بفرمایید من میخواستم همه رو توضیح خارجی بدم ولی دیدم وقت الان کمه و سختم نیست، میخونم و توضیح میدم. قال صدر المتعلمین المقولات لما کانت، قابل توجهی که اونا که میگن که اینجور که ایشون میخونه این دو پنج شیش سال هم میکشه مثلا، قابل توجه اونا، توجه کردید؟ قابل توجه اونا که اینجور نیستش، حتما درستش میکنیم. المقولات لما کانت اجناسن عالیه لیس فوقها جنسون لا یمکن ان یورد لها حدانی، واضحه مقولات از اون جایی که اجناس عالی هستش، مقولات با در واقع مقول فرق میکنه ها، مقولات و مقوله فقط به اجناس عالیه میگن، این یک اصطلاحه ولی لغت میشد به همه ماهیات بگید مقوله، مقولات. مقولات از اون جایی که اجناس عالیه هستن لیس فوقها جنسون، جنسی بالاترش نیست، چون اینجوریه لا یمکنن یورد لها چی حد، نمیشه حد براش آورد، چون حد متشکل از چیه؟ جنس و فصله. خب چون حد متشکل از جنس و فصل هست، نه حد تام میشود آورد نه حد ناقص، چون هم در حد تام هم حد در ناقص باید حتما جنس باشه، حالا جنس بعید غریب اینو باید باشه، پس بنابراین این نمیشه تعریف نمیشه. حالا از یک چیز دیگه، ولذالک کان ما یورد لها من التعریفات رسوما ناقصه، و به همین خاطر چون حد نمیشه آورد اون چیزهایی که به عنوان تعریفات برای مقولات آورده میشین همه رسوم ناقصه هستن. خود رسم ناقص هم دو جوره، مثلا فرض یکی جنس بعید توشه و خاصه، یه وقتی فقط خاصه میاد، ما در ارتباط با مقوله اصلا نمیتونیم حتی رسم ناقص به اون مدل هم داشته باشیم، حتما با چی داشته باشیم؟ فقط از خاصه میتونیم استفاده بکنیم. و لذالک کان ما یورد لها من التعریفات رسوما ناقصه که یک تفافیها به ذکر الخواص لافادت تمییز، اکتفا میشود درش به ذکر خواص، یعنی ویژگیها لافاد، بخاطر اینکه تمییز حاصل بشه. این یک نکته دیگه، پس اینا رو توجه داشته باشید. حالا اومدیم کیف رو تعریف بکنیم، وقتی میخوایم کیف رو تعریف بکنیم میبینیم دست ما حتی از آوردن یک ویژگی خاصی که شامل همه کیفیات باشه خالیه، هرچی حکما گشتن، چون اقسام کیفیات بعدن مطرح میشه، مثلا کیفیات محسوسه داریم، کیفیات نفسانیه داریم، کیفیات مختص به کمیات داریم، نتونستن یه خاصیت مشترک بین همه اینا پیدا بکنن، یعنی راه باز یه کسی پیدا کرد اونو میاریم، ولی تا کنون اینا نتونستن پیدا بکنن. چون نتونستن پیدا بکنن لذا حتی نتوانستن با آوردن یک خاصه تعریف رسمی ارائه بدن، مثل اون کاری که در کم کردن، مثل اون کاری که در مقولات در واقع نسبیه میخوان انجام بدن، در اینجا نتونستن این کار رو انجام بدن. ولم یزفر فل کیف به خاصت لازمت شامله علم، این توجه شد. پس بنابراین زفر حاصل نشد، موفق نشدن در مقوله کیف به یک خاصیت لازم شامل، یعنی خاصیت باشه، لازم باشه، یعنی ویژه اینا باشه و شامل همه اقسام کیف بشه، چون چیزی نتونستن پیدا بکنن. تنها چیزی که دستشون بر اومد که تونستن انجام بدن یه تعریف رسمی متشکل از سه جز. سه جز چیه؟ یکی این که عرضه، دوم این که در واقع کم نیست، سوم این که مقولات نسبیه نیستش. توجه کردی؟ بعد شما هم قصد نباشید الا المرکب من الارضیه. بعد یه چیزا ذهنم میاد میخوام بگم ولی خوب نیست. توجه کردی؟ شاین جلسه بالاتره. توجه کردی؟ من نمیتونم اونا رو بگم. خب الا المرکب من الارضیه والمغایره للکم والاعراض النسبیه، الا این که ما یه در واقع تعریفی داریم که مرکب از در واقع این که بگیم عرض است، کم نیست، اعراض نسبیه نیست. فعرف به ما محصله، پس بنابراین تعریف شد که محصلش این باشه، انه عرض یغایر الکم والاعراض النسبیه. منتها وقتی این تعریف ارائه شد، اگر این تعریف ارائه وقتی این تعریف ارائه شد، دو تا اشکال بهش وارد شده. یه اشکال این هستش که اصلا شما کیف رو تعریف نکردید. شما توجه بکنید، یعنی چیزی که آوردی کیف رو تعریف، یعنی بر معرفت به کیف چیزی افزوده نشده. یعنی اگه جاهل بودیم جاهلیم، اگه میشناختیم دیگه نه، هیچ اتفاقی برای ما در معرفت به کیف نیفتاده با این بیانی که شما دارید. این یک اشکال. اشکال دیگر، اگر اینجوری میشد تعریف کرد، خب با همه مقولات همینجوری تعریف می‌کردیم. جوهر اونی ازش اون نه مقوله نباشه، بعد کم اونی ازش نه جوهر باشه نه اون مقوله، میدونیم اینجوری تعریف بکنیم. توجه کردی؟ میفرماد که مهمه، لکن نهاز تعریف تعریف لشی به ما یساوی فی معرفت و جهاله، لان الاجناس العالیه لیس بعضها اجلا من البعض. بله اگر بعضی از اینا اجلای از بعضی بود با اینجور تعریف کردن یه حدود نزدیک میشدیم، ولی این اتفاق که مقولات تاسه میخواییم بشناسیم اینا را، هیچ اتفاقی نیفتاده. یه اشکال دیگر، ولو جاز ذلک لجاز مثله فی سایر المقولات، اگه اینجور جایز بود در همه مقولات میتونستیم حرف بزنیم، بلکه اینجور تعریف کردن در مقولات دیگر اولویت داره. چرا در دیگر مقوله ها مثلا اولویت داره؟ یه نکته میگه، مثلا میگه به خاطر اینکه نکتهش بفهم، بل ذالک اولا، یعنی جواز مثل اینجور تعریف در سایر مقولات این اولویت داره نسبت به مقوله کیف. یعنی کیف رو نیاریم اینجوری تعریف بکنیم، بقیه رو بیاریم اینجوری تعریف بکنیم. چرا؟ نکتهش اینجاست، لان الامور النسبیه لا تعرف الا بعد معروضاتها. این شده ما به مقولات نسبی رسیدیم. ما وقتی میخوایم مقوله نسبی رو بفهمیم، یکی از چیزایی که دخالت داره در فهمش، فهم معروضشه، یعنی معروضشه که بفهمیم یک نوع دخالت در فهم خودش داره. یکی از معروضات مقولات نسبیه کیفه. پس بنابراین اصلا ساختار بسیاری از مقولات جوری که بهتره که ما چی؟ بر فرض مثال کیف رو فهمیده باشیم تا اونها رو فهمیده باشیم. پس اگر قرار باشه که اینجوری تعریف بکنید، بهتره که شما اول کیف رو تعریف بکنید، بعد بگید اونا مقولایی هستن که کیف نیستن، جوهرم نیستن. میفرماد ولو جاز ذلک لجاز مثله فی سایر المقولات بل ذلک اولا لان الامور النسبیه لا تعرف الا بعد معروضات التی یل کیفیات. الا کیفیات آدم فهمید، یعنی فقط کیفیات معروضات، نه التی من جملتها الکیفیات، نه که خط بزنید آنها دیگه، یعنی منظورش اینه. خب حالا که اینجوری شد، لذا اومدن یک کاری کردن، نگفتن کیف اینجا باید بگید دست شما درد نکنه، نگفتن کیف چیزی هستش که نه جوهر است نه مقولات سبعشی نسبیه، اینجوری نگفتن، نه جوهر است نه کم هستش نه نمیدونم چی هست، اینجوری نگاه، حالا عرض که بگیم این جوهر رد میشه و بعد نه عرض هستش نه کم هستش نه اونا، اینجوری نگفتن. اومدن خاصیت کم را و خاصیت محتوایی اعراض نسبیه رو مطرح کردن. یعنی با نفی برخی از یعنی درسته بازم تعریف اثباتی ایجابی نمیشه، ولی از اون وضعیت قبلی که خنددار نشون میداد یکم چی شده؟ وضعیت چی شده؟ بهتر شده. فعدلو ان ذکر کل من الکم و الاعراض نسبیه الى ذکر الخاصت التي یعجلا، لذا عدول کردن از ذکر هر یک از کم و اعراض نسبیه به ذکر ویژگی که اجلا هستش. نکته مهمیه، ویژگی که اجلا اون آوردن. البته بازم هنوز موفق به معرفی اثباتی نشدن. حالا کسی خیلی اعتراض داره میگه نه آقا راه باز است و جادم چی درازه، شما بیاید از این مطالعه این کیفیات یه خاصیتی که مشترک در همه باشه بیارید و ما هم استفاده خواهیم کرد. گفتم این داستانو بهتون که یه بنده خدایی هر روز میومد در کلاس های میومد، هر روز هم بعد از کلاس میزید بعضی ول نمی کنن، هر روز بعد از کلاس و همینجور تو خیابون میرفتیم میومد. چی بود بحثش؟ بحثش این بود که اگر این فلسفه وارد در اسلام نمیشد، این از این آیات و روایات خیلی فلسفه عالی میشد درست بشه. هر روز میومد این بحث میکرد، گفتم بابا ول کن اصلا، آره اگر این فلسفه نمیومد، اگر این فلسفه نمیومد بله خیلی عالی بود. حالا که اومد و این مصیبت بر ما وارد شده، ویل کن دیگه. توجه کردید؟ شما اگر راست میگی، هی میگی آیه و روایت و اینا، که اتفاقا اونی که پروپاگورس تر رو این مایه وایستاده، نگاه بکنید تعریفایی که میکنن و بعد تعریفای حکما، ببینید این آیون میگن ما علم ما کان، همین تو روایت هستش، اعتقاد دارن این حکما راجع به دین، راجع به آیات و روایات که همه چیز توش هست. توجه کردید؟ برید دیگران تو فضای دیگر، نه حالا فقه یا چیزهای دیگه اینا، اون چرا که اهم بود برای سعادت انسان گفته شده، چون نمیتونه باور کنه که در این مثلا 6000 تا آیه چیز این همه چیزا همه، حالا اگه لجش بخوای در بره بگه فیزیک و شیمی و اینا، بعد دی مسخره بکنم بعد کشتی سازی و نمیدونم موشک سازی و همه اینا توی آیات قرآن هست. توجه کردید؟ از اون مسخره این حرف رو مثلا میزنم که چون من اعتقاد دارم این رو، توجه کردید؟ اعتقاد دارم همه چیز تو آیات قرآن هست، درجه همه چیز تو آیات قرآن هست، اینجوری میگن. این اعتقاد جدی جد. حالا هر روز میگه آقا ول کن، حالا این مصیبت بر ما وارد شد و اینجوری اتفاق افتاد، شما از این بعد بیا بشین، بیا چیکار بکن، بیا بشین و این فلسفه اونی که تو ذهن شماست، این فلسفه در بیار. پیشنهاد بدی بود، چون اگه میرفت دنبال این یه عجق وجقی در میومد که توجه کردید چیز عجیبی. مثلا این بحثا رو مثلا تو جلسات بعضی آدم میشینه، مثلا میگه که خب این بحثی که مطرح کردیم از منظر مکتب اهل بیت این هستش، از منظر فیلسوفان یونان چیه، از منظر مثلا فلان چیه، اصلا فکر کرده مکتب اهل بیت همجور تو جیب خودشه. توجه کردید؟ مثلا اینا که من میگم که مکتب اهل بیته، شما چی میفرمایید؟ بحث دیگه چی دارید؟ مثلا بحث چی هستش مثلا؟ توجه کردید؟ و بعد چی انتساب داده میشه به مکتب اهل بیت؟ ضعیفترین آرایی که متکلمین در دنیا در شرق و غرب عالم گفتن، اینا همه این میگه که اهل بیت دارن اینا رو میگن. خلق آدم رو ببین چجوری تعریف میکنه، یه امر محال عقلی رو میگه این خلقت اینه، بعد میگه مکتب اهل بیت که این هستش، و بعد یه فضای آدم نمیتونه مقابل مکتب اهل بیت چجوری بگه، در مقابل مکتب اهل بیت چی میگه آقا، چی میگه مکتب اهل بیت؟ درسته همه ما داریم میخوایم بریم به طرف مکتب اهل بیت علیهم السلام، اصلا بحث اینه، هدف اینه، فضا اینه، پیش از اینکه مثلا فلانی بخواد این حرفا رو بزنه، صدر متعلین در رساله هاش توضیح داده که ما باید برسیم به حکمت محمدیه صلی الله علیه و سلم، اسم داده، میفهمه، درک میکنه چیه. توجه کردید؟ و این فلسفه رو فلسفه ناقص میمیدونه در مقابل اون، اما نمیگه که حالا اگه اینجوری هستش خود زحما الان بعد هست، مثلا میگه که حالا گذشته اینا رو دیگه حساب نمیدونم، مثلا میگه که مثلا الان یه چیزی راه داده اینا و اینا بعضون بعض نشسته بود برگزار بشه، مثلا میگه که عرفان اهل بیتی، عرفان ثقلینی، عرفان اینا چی؟ توجه کردید؟ اینا خیلی عالی است. بعد میگه میخواد چجوری میخوای عرفان، چجوری میخوای درست کنی، چجوری میخوای در بیاری اینها و این بحث رو مطرح بکنیم. خب با چه ابزاری این کار رو میخوای بکنی؟ یه مقدار که باش صحبت میکنی ببینید، و حرف بعضی این هستش که شما تلاش های هزار ساله‌ای که در فهم آیات و روایات هستش بذار کنار، از این بعد شروع بکنیم. این عاقلانه هست، میشه این کار کرد. مگر در خود روایات نفرمود که من اخلص لله اربعین صباحن، اول و آخر با اخلاص تمام بیا، با اخلاص شروع شد با اخلاص، من اخلص لله اربعین صباحن، اینا کرامت ها یادتون باشه، من اخلص لله اربعین صباحن جرت ینابی و حکمه من قلبی الی لسانه. این روایت قبول داری؟ میگه بله این روایت قبول. خب روایت قبول داری همین کار کردن دیگه، این حکمت ها اینا چی حجت نداره، به درد نمیخوره، همه رو دور بریزیم از این بعد، هرچی از این بعد هم هرچی درسته همه رو دور بریزیم. خود باید دست کم بفهمی که اینها چقدر میتونه کمک بکنه به فهم آیات روایات. خب حرفم اینجا زیاد است. خب کجا رسیدیم الان؟ بله من انتها ملخصن دیگه، اینم به اخلاص تمام شده، توجه کرد. حالا اون یه انقسمه رو نه دیگه، باشه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم. یعنی ما بالاخره خاصیت اثباتی پیدا نکردیم که مشترک بین همه اینا باشه، نه اینکه نیستا پیدا نکردیم. راه بازه، من خودم تحقیق نکردم، حالا این نمیدونم شاید هم چیز مفیدی باشه، ما برای ما مهم نشده، توجه کردیم باید بریم دنبالش بریم، ولی از اون قبلی بهتره، توجه کردیم از اون قبلی بهتره.
چرا
به خاطر اینکه قبلی
نه اشاره کرد به خواست
میگه معقولا، ما خود معقولا رو میخواستیم معرفی بکنیم، به خاصیتش معرفی کردیم، بس خاصیتش برای ما آشناتره، توجه کردیم. حالا با نبود اون خاصیت یه معقوله رو پیدا کردیم، مثلا اگه اثبات بکنیم یه معقوله دیگه هنوز پیدا نکردیم، چون ما وقتی مصادیقش پیدا کنیم قشن میفهمیم منظورش از که ایدیت چی بوده، ولی نتونستیم یه چیزی که مشترک بین همه اینو باشه دست داریم. مصادیقش واضحه، بدیهی که خود شیخ اشراق اینا رو بدیهی، مثلا مبصرات مثل رنگ ها اینا رو بدیهی میدونه، برای یک خاصیتی که در همه اینها باشه. حالا بخونیم ممکن چیزی به ذهن بیاد.
گفتیم که شیخ تو قبل از حساب هفته گفته بخواسته اینکه وجودش قدیتره،
مثلا همه در واقع اگه تو این بحث ها ببینید بعضی ها اصلا مقولات نسبی رو ذکر نگردن، قبول ندارن، مثلا اون مقوله نمیدونن، اونی که اقوا میدونن دو چشمگیر شده و اغلب قبول کردن، جوهر است و کم است و کیف است و مثلا وضع هم ممکنه وضع هم جز مقام نسبی، ولی یه مدار درش بحث و گفتگو شده. مثلا ابن سالان صاحبی میگه 4 تا هست، شیخ اشراق میگه 5 تا هست با اضافه کردن حرکت، یعنی یه تردید های، مثلا اون که به طرف تحلیلی بودن هم اعراض نسبی بیشتر میره، اینا کنه هویت وجودیشون رو بیشتر قبول دارن. اون رو جمعه رنگ اینه بحث میکنه، خود
قبل از کیف اوکس هم یعنی اینکه مثلا چون برداشت کم
آره نه شاید این بخاطر این بوده که نمیدونم، حالا شاید بخاطر این بوده که کیف رو بعدا میخواد بیرم
این میشه مثلا
بله اینجوری مثلا.